الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. از اینکه آسیه زن فرعون زن صالح و کاملهی بود استنباط میکنن این سخنی که او گفته است انه قرة عین لی و لک کلام عادی نبود، کلامی بود که به الهام الهی گفته شد. وقتی کلام به الهام الهی باشد باید منشأ اثر باشد و صدق و حق باشد. صدق و حق بودن این کلام نسبت به خود آسیه مشخص شد، زیرا به برکت موسی سلام الله علیه اون زن به مقاماتی از علم و عمل صالح رسید است. باید نسبت به فرعون هم قرة عین باشد. نسبت به فرعون که هلاکت و سقوط او را در بر داشت، پس از جهت دنیایی قرة عین نبود. باید یک نفعی از وجود مبارک موسی سلام الله علیه به فرعون علیه اللعنه رسیده باشد، و اون خیر این است که معجزات و بیناتی را موسی کریم علیه السلام ارائه بدهد و او از شک به یقین منتقل بشود، از جهل به علم بیاید که این زمینه است برای ایمان، و در موقع غرق شدن هم ایمان بیاورد. اگر چنونچه این جمله‌ای که فرعون حال غرق گفت این جمله قبل از حالت احتضار هست و قبل از فرارسیدن به ورود برزخ هست، پس این جمله را در حال تکلیف گفت و هر جمله‌ای که در حال تکلیف گفته بشود اثر دارد، چه اینکه غرقا در حین غرق شدن مکلفند و تکلیف اونها هم به انجام دادن نماز ایمایی و اشاری و مانند آن است. این یک مسئله. ادعای مصنف تا این اندازه است و از این اندازه بیشتر نیست. سخن از نجات فرعون نیست، نه نجات دنیا نه نجات آخرت. نجات دنیا مطرح نیست، برای اینکه او هم مانند سایر آل فرعون به دریا افتاد و غرق شد، و قرآن کریم هم که فرمود فقشیهم من الیم ما قشیهم یا اخذناهم و نبذناهم فی الیم، و گذشته از اینکه جریان خارج هم همین را تایید. این نسبت به نجات از دنیا. البته خب بله، همه اینهایی که بعد از فتح مکه ایمان آوردن اینطور بودن دیگه، منتها همه اون معاصی که انجام داد در برابر همه اون معاصی باید در جهنم بسوزد، این حرفی در اون نیست. پس در این که از عذاب دنیایی نجات پیدا نکرد این محل اتفاق است، از این که باید در جهنم بسوزد این هم محل اتفاق است. تا کی اون رو خود ذات اقدس اله می داند. محل اختلاف این است که آیا خود فرعون هم مثل سایر فرعونه و مثل سایر اعضای آل فرعون مخلد است یا نه. اختلاف در این است. بله بله بله، اما اینکه دشمنی را انسان در بله دشمنی را در خانه خود بپروراند قرة عین نیست، یعنی کسی را در خانه‌اش بپرور بله این تخیل قرة عین است. بله و این تخیل قرة عین است، نه قرة عین. بله همین. بله در این مرحله هم اگر یک کسی دشمنی را در خانه خود بپروراند، تخیل قرة عین است. یه وقت هست که بچه آدم اوائل همراه با آدم است، بعد گرفتار سوء خاتمه می شود، اون یه مسئله است. یه وقت نه، از اول زمینه برای این است که دشمن را در خانه دشمن بپروراند. از اول زمینه این است. اگر از اول زمینه شد، چون که قرآن کریم فرمود به این که فلیأخذه عدوٌ لی و عدوٌ لک، من میخواهم دوست خود را در خانه دشمنم بپروران، این معلوم میشود که هیچ لحظه‌ای برای فرعون قرة عین نبود مگر تخیل قرة عین. ممکن است کسی فرزندی داشته باشد، این فرزند مایه انس ابوین باشد تا چند سباه قرة العین باشد، بعدن که اون فرزند به سوی خاتمه مبتلا شد دیگه قرة العین نباشد. اما اگر کسی بخواهد دشمنی را در درون دوستی را در درون خانه دشمن بپروراند که از همه کم و کیف او با خبر باشد، بعد بتواند بریزد و او را سرنگون کند، این از همون اول عدو است. و اگر کسی گفت قرة عین است، این تخیل قرة عین است. عمده آن است که این کلمه ایمانی که فرعون با اصرار با چند جمله تأکید ذکر می کند، آمنت و انه لا اله الا هو الذی آمنت بهی بنو اسرائیل. بله بله اول دارد لا اله الا هو، او سوره مبارکه یونس که هست، مواردی دارد، یکیش در سوره مبارکه یونس هست، آمنت و انه لا اله الا هو الذی آمنت بهی بنو اسرائیل. یا غرض اینه که یک لا اله الا هو اول دارد، بعد مقید میکند به این که آمنت بهی بنو اسرائیل، بعد هم میگوید و انا من المسلمین. این ظاهرا در سوره مبارکه یونس است، برای اینکه مبادا گفته بشود ما علمت لکم من اله غیری مراد است، یا انا ربکم الاعلا هست، لعنه تخست الهن غیری لکن اجعلن نکمی در مسجونین هست و امثال ذلک. این قیود ثلاثه نشون میدهد که او ایمان آورد. ظاهرش هم این است که در حال غرق شدن است، نه حال مردن. و بله خیلی خوب، پس یه قید علیه حال دارد و اون قید آمنت بهی بنو اسرائیل هست. لا اله الا هو رو ندارد، لا اله الا الذی آمنت بهی بنو اسرائیل، وگرنه میگفت لا اله الا الله. این لا اله الا الله نگفتن، لا اله الا الذی آمنت بهی بنو اسرائیل گفتن، نشانه آن است که هر گونه توهم الوهیت و ربوبیت که قبلا در سر می پرورد اونها را از بین ببرد. بر ابدیت نه، اونها رو نه، اون که اون بله از اونها نقل نمی کنن. از اونها نظیر آن است که حتی از جا احده الموت، اون حتی جا احده الموت است، نه از ادرک حال غرق. اونجا قال رب ارجعون قال کلا انها کلمت هو قائلها، که این بحثش دیروز گذشت. جاء الموت دیگر این فعل اختیاری از انسان صادر نمی شود، اما اذا ادرک حال غرق این شخص مکلف است به جمیع احکام تکلیف و نماز او در اون حال هم همون صلات غرقاست و مقبول هم است. اگر او مکلف است دیگر فرض صحیح ندارد که بر او ایمان و توبه واجب باشد ولی ایمان و توبه او مقبول نباشد. باید اثبات کرد که اذا ادرک حال غرق یعنی جاء الموت، به این خلاف ظاهر است. اونجا در نروس نظیر سوره مبارک مؤمنون و امثال ذلک دارد که حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا قال کلا انها کلمه هو قائلها. وقتی مرگ رسید دیگر انسان ایمان به شهادت می آورد، نه ایمان به غیب، و این ایمان به شهادت هم ایمان ازیتراریست، نظیر ایمان نائم، نه نظیر ایمان مختار، چون فعل اختیاری در اون کار صادر نمیشه. اما اگر جریان فرعون جا اهل غرق ادرک اهل غرق بود، نه جا اهل موت، این سقرای قیاس. و هر کسی که جا ادرک اهل غرق جمیع احکام تکلیف بر او بار است، این کبرای قیاس، پس او مکلف بود. وقتی مکلف بود دیگر فرض ندارد که از یک طرف شخص مکلف باشد و از یک طرفی اگر به وظیفه تکلیفش عمل بکند قبول نشود. این شخص مکلف است و هرچه که مکلف آورد مقبول است، پس هرچه که او آورد مقبول است. با این دوتا قیاس مسئله حل میشه. مگر این یک کسی بگوید ازا ادرک حال غرق، یعنی جا اهل موت، این خلاف ظاهر است. وقت همه آیاتی که دلالت میکند بر اینکه او در قیامت احقابی یا احقافی از عذاب میسوزد، همه اونها حق است، به ظاهرش هم مأخوذ است، هیچ کدام منافی با این مسئله نیست. همه این که چون نه این که دیگه دارد یقدم قومه یوم القیامه فاوردهم النار، یعنی این جلو میفته دیگران دنبالش، این به زحمت افتاد جناب قیصری و امثال قیصری که بگوین فاوردهم النار، یعنی دیگران با آتش میفتن، این جلو که رفت این در آتش نیست. این دیگه نه اینا که اینم غرق شد دیگه، اینم غرق شد دیگه، ایمان رو که یقدمو نبود که نه، ایمان که مانع جهنم نیست، اون همه یذبحون ابناءهم که داشت اون باید انجام بشه. چرا دیروز گذشت به این که الاسلام و یجوب ما قبله، تکلیف صوم و صلات و زکات و کفارات و امثال ذلک نداشت. اما مسئله حرمت ظلم، این دیگر یک تکلیف انسانی الهی است، نه تکلیف اسلامی ماست. یک سلسله تکلیف هایی است که بشریت به همراه دارد، به اسلام اونها را امضا کرده است، یا نه اصلا خود اسلام آورده است، میگوید هر کسی در هر شرایطی باید بین عمل بکند، طرف خواه مسلم باشد خواه کافر، انسان باید نسبت به او امین باشد و عادل، و شخص خواه مسلم باشد خواه کافر باید ظالم نباشد.
بالاخره ما از طرف شارع مکلفیم که اگر مثلا به یک کافری مدینی دینش رو بپردازیم به عنوانی که امر واجب،
نه اینها را
یا قتل نفس، قتل نفس
اونها را عقل میگو،
یعنی حرمت ذاتی که نداره قتل،
اون ظلم است و عقل حاکم است، اینا جزء مستقلات عقلی است و شارع امضا کرده است، چیزی نیست که شارع آورده باشه.
قتل نفس مثلا کشتن آدم با کشتن موش چه فرق داره؟
این ظلم
گفته
این حرامه، نه اون ظلم است، اون ظلم است، این ظلم نیست. غرض این است که معنای ظلم و عدل چیزی است که حقیقت شرعی داشته باشد، چیزی است که عقلا میفهمند. نه سلام نه نه برهن نه
بله. این کارهایی کرده اون موقعی که مرگش رسید، اون موقعی که مرگش رسید مکلف به ایمان بود، ایمان رو بود، اما اون تکالیفی که مثلا بیاد دیه بده یا قصاص،
خب همون دیگه،
اینا دیگه تکلیف نداشت، چون
این الاسلام و یجب ما قبله، یعنی اون چرا که خود اسلام آورد برمی دارد، نه اون چرا که اسلام نیاورد. این جز قواعد قوی فقهی ماست. اگر یک کسی قبل از اسلام معاملاتی داشت، داد و ستد داشت، نقد و نسیه داشت، از کسی وام گرفت، از کسی نسیه چیز خرید، بدهکار بود، حالا رو قاعده اسلام آورده، رو قاعده الاسلام و یجب ما قبله، بگویم همه دیونش لادین است؟ نه، قبل از آن است که این جب نمی کند. بسیار خوب، پس بنابراین
اون مقداری که میتونسته تکلیفش متوجهش بوده ایمان،
بنابراین
گفته لا اله الا هو،
این یذبحون ابناءهم ظلم است و ظالم در قیامت میسوزد، این شخص میسوزد، این رو تکلیف انسانی است که اسلام امضا کرده است.
این باید یاد مثلا قصاص میشد یا باید دیه میدهد.
بنابراین آیات چند طایفه شد. یه سلسله از آیات ظاهرش در این است که این در حال ادراک غرق ایمان آورده است، ظاهرش اینه که ایمان او مقبول. آیات دیگر این که این هم مانند دیگران معذب است. البته این آیات طبائع فراوانی دارند، اینا یه امتیازاتی هم با هم دارن این چند طایفه، اما هیچ کدام از این آیات مزاحم با اون اصل مسئله نیست. نعم اگر یه آیه دلالت کرد بر خلود، این با اون آیه با اون حکم معارض است، اما اگر آیه دلالت کرد بر اینکه او معذب است یا سالیان متمادی در جهنم میماند چون که باید بماند به میماند، این هیچ منافاتی با اصل این سخن ندارد. اون مسئله چیزی نیست که با دیه یا امثال ذالک حل بشود و کاری هم
چارچوب مسائل فقهی الان اینجا میخوام صحبت بکنیم که مسائل اجتماعی که نیست. این اگر میمون تکلیفی داشت به عنوان دیه یا قصاص، این تکالیف متوجهش نبود چون قدرت برای امتثال نداشت، چون فرصت نداشت. اون تکلیفی که متوجه بر او بود،
بسیار خوب،
قدرت برای امتثالش داشت، ایمان بود.
حالا اگر یک کسی
اونهایی که در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله می جنگیدن آدم هم میکشتن،
این بعدن
مردن، کدومشون قصاص شدن کدومشون دیه دادن؟
کدوم اونها هم معذبن در جهنم؟ اگر چنون چه بله، اگر یه غارتگری های در جاهلیت داشتن، این چه نیست که در قیامت معذب نباشه، مگر اینکه روی جهل این کارها انجام میگرد و خدای سبحان ممکنه عفو بکند، چون در سوره نساء بود به آیاتش هم گذشت که ذات اقدس اله ما دون شرک را ممکنه ببخشد، اما به نحو موجب جزئیه وعده داد نه به نه یقینا نمیگیره. نه طلب نکنید، قصاص نکنید ها. نه اصلا مگه هرگز لایق
بودن در دنیا این
این دو تا حرف است. بله
دیگه اصلا اون موقعی که ایمان آورد دیگه مجال برای هیچ کاری براش،
قصاص و اینها ازشون خواسته نشد، برای اینکه قصاص رو اسلام آورده، اما جهنم را که حکم عقلی است این مکلف، نه یک سلسله احکام در ذمه‌اش بود، یک سلسله حقوق در ذمه‌اش بود، این حقوق را استیفا نکرد و مرد. از اون به بعد گناه جدیدی نکرد که باری بر بار او افزوده شود، اما اون حقوق قبلی را که ادا نکرد، چون حقوق قبلی را تعدیه نکرد، اون یوزب بهون ابناهم، اون حقوق قبلی در عهدش موند، برای اونها باید بسوزد. البته بعدن گناهی نکرده است که گرفتار جرم جدید بشود، اما حقوق قبلی را تعدیه نکرده. و الاسلام و یجب ما قبله هم میگوید اون چرا که اسلام آورده است، اون احکام را اگر کسی عمل نکرد و بعد مسلمان شد، این منقطع می شود، یعنی هیچ قسمت از وجوه شرعی را نداد، الان دیگه بدهکار نیست، هیچ قسمت از نماز و روزه و حج و خمس و زکات را انجام نداد، حالا دیگه قضا نداره. اینها یه احکامی است که خود اسلام آورده و اگر کسی قبل از اسلام این احکام را عمل نمی کرد، بعد از اسلام دیگر لازم نیست عمل بکند. میگن اگر غیر امامی مستبصر شد مثلا قضا و اینها داره، اما اگر غیر مسلمان مسلمان شد قضا و امثال ذلک نداره. سرش نکه الاسلام و یجب ما قبله و ها قضا التوبه تو تجب ما قبلها، این توبه اون احکام وضعی را که بر نمی دارد، اون احکام تکلیفی را و امثال ذلک را بر می دارد، در شکل توبه باشه. یه سلسله حقوقی بر عهده این قاتل به ظالم یعنی فرعون بود و اسلام آورد بدون اینکه اون حقوق را به صاحبانش تعدیه بکنه، خب البته معذب می شود. اگر آیاتی دلالت کرد بر اینکه اون ملعون است و معذب است، چه اینکه دلالت می کند، این هیچ منافاتی با اصل پذیرش ایمان ندارد. ولی اگر یه آیه دلالت کرد بر اینکه این مخلد در نار است، اونگاه نظیر آیه سوره نساء هم نباشد که قابل توجیه باشد که من یقتل مؤمن متعمدن و جزاؤه جهنم خالدن. اگر ظهوری داشت اونگاه این دوتا ظهور باید چون متعارضن ببینیم کدام یکی قوی تر است. آیا ظهور ادرک حال غرق را ما باید درش تصرف کنیم، یعنی جا اهل موت، یا اون آیه که ظهور در خلود دارد؟ حالا اگر از هان شریفتون باشه، اگر یه آیه ظهور در خلود داشت معارض می شود با ادرک حال غرق، اما اگر آیه ظهور در خلود نبود، فقط در اصل تعذیب، بر اصل تعذیب دلال داشت، اصلا اون ظهور قبلی که شون استنباط کردن معارض نداره. این راه طبیعی است. بعضی از راه‌ها که جناب قیصری طی کردن تبعید مسافت است. نه حالا اون نه حالا عمده اون بچه اول بود. راه دوم همون استظهار تفسیری است که حتی اذا جا ادرک حال غرق قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل. چون اذا ادرک حال غرق جمیع احکام تکلیفی و روباره است. صلات او هم با یه اشاره است که اگر صلات انجام بده قضا و اعاده از او ساقط است. این چی نیست که اگر هیئت نجات غریق آمده او را نجات داده، او دوباره باید قضا نماز بخونه، که نماز او با اشاره است. یا ولد اکبر باید قضاش رو بیاره، این چی نیست، او نمازش خونده. اگر او مکلف است و واجب است ایمان بیاره و واجب است توبه بکنه، اگر توبه کرد و اگر ایمان آورد باید مقبول باشه دیگه. مگر اینکه بگویم اذا ادرک حال غرق یعنی جا اهل موت، این دلیل میخواد. راه فنی باز است بدون چرا بعدا هلاک شدن بعد الغرق. بله نه اینکه منهم یعنی همه اونهایی که رفتن دو دریا، اینها کسانی که گرفتار قارونی بودن، خسفنا بهی و به داره الارض، اونا که گرفتار آل فرعون بودن، فقشیه هم میلیه ما قشیه هم، اونا همشون غرق شدن. اما یه قضیه اندل غرق واقع شده است. این همه را غرق گرفته و بعد از بین رفتن، اما هیچ کدام نگفتن آمن تو، از هیچ کدام نقل نشد، چون این لوکانه لبان دیگر خدا نقل نکرد دیگه. چطور اگر اونا میگفتن خدا میفرمود اینا همشون گفتن، ما گفتیم الان وقد اسیتم من قبلو و کنتم من المفسدین. خب نه، چطور همه حرفا رو در مسابقه سحر و اینها قرآن از اونا نقل کرد؟ حقش این بود که با آل فرعون خطاب کند، چون از این طرف سخن از آل فرعون، از اون طرف سخن از آل فرعون، این وسط خطاب به شخص است، این پیداست یه خصیصه است دیگر. از اون طرف همه گفتن به اینکه قالو ارجه و ارجه و اخاو فی المدان و بسو کل مدان هاشرین، از این طرف هم اتبعنا هم فی دنیا لعنتن و یوم القیامت هم در مقبوین، از این طرف جمع، از اون طرف جمع، این وسط خطاب مفرد است، یه پیداست که یه خصیصه است دیگر. اگر چنون چه اذا ادرک حال غرق به معنای اذا جا اهل موت بود، البته امام مقبول نبود، اما اذا ادرک حال غرق به معنای خودشه دیگه. وقتی انسان داره غرق میشه جمیع احکام مکلفین بر او بار است. یکی از اون احکام ایمان است و توبه است، و اگر حکم بار بود به شخص این حکم رو عمل کرد بود مقبول باشه دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 452 فرمودن به اینکه قالت لفرعون ان الله اذ کان الله خلقها للکمال کما قال علیه السلام انها، یعنی از این آسیه این شهد لها ول مریم بنت عمران علیه السلام بالکمال الذی هو للذکران. این کمالی که گفته شد للذکران یعنی بحث به غلبه مال مذکر هست، وگرنه زن و مرد ندارد. چند تا دلیل ذکر میکنن برای اینکه زن و مرد در این معارف و کمالات مساویان. یکیش این است که این کمالات نوعا مال روح انسان است، این صغرا. روح نه مذکر است نه مؤنث، این کبرا. پس کمالات مال هم است. کارهای اجرایی تقسیم می شود به حسب اندام و قدرت‌های بدنی. لذا در اسلام هیچ کمالی از کمالات مشروط به ذکورت یا ممنوع به انوثت نیست. یعنی ما هیچ کمال نداره که مذکر بودن شرط باشد یا مؤنث بودن مانع. میمونه مسئله رسالت و نبوت که کار اجرایی است، البته مذکر بودن شرط است. اما ولایت که پشتوانه رسالت است برای هر دو هست. و هیچ نمیشود گفت که حضرت صدیق تعالی سلام الله علیه مثلا انبیای دیگر کم دارد، این چنین نیست. خب دلیل دیگر هم دو تا شاهد و دو تا وجه فلسفی است که مرحوم شیخ تو الهیات شفا دارد. بفرما به این که این ذکورت و انوثت این بیرون از حقیقت انسانیت انسان است، اصلا در محور انسانیت انسان نیست. و اگر چنونچه تو گوهره ذات راه پیدا میکرد مصنف نمیشد، فصل میشد. این که میبینید مذکر و مؤنث دو تا صنفن، معلوم میشود وقتی این نوع تمام شد، قواره این حقیقت بافته و ساخته شد، اونگاه از بیرون دو تا صنف دارن، یکی مذکر یکی مؤنث. و اگر این ذکورت و انوثت در درون گوهر ذات راه پیدا میشد فصل میشد نه عرض خواست. این یک شاهد. شاهد دیگر اینه که این مال شیئیت شی نیست، مال گوهر شی نیست، مال حقیقت شی نیست، مال ماده اوست. شیئیت شی به مادهش نیست، به صورت است. این ذکورت و انوثت مال ماده است نه مال صورت. نشانش اینه که هرچی پایین تر میریم باز این ذکورت و انوثت میبینیم. یعنی وقتی از انسان پایین تر میریم تو حیوانات این ذکورت و انوثت است، از حیوانات پایین تر میریم تو گیاهان این ذکورت و انوثت است. معلوم میشود این کار به ماده دارد نه کار به صورت. و اگر کار به صورت میداشت هم طبق برهان اول جز فصل بود میشد نه جز عوارض عوارض، و هم طبق برهان دوم باید هرچی جلوتر بریم از او خبری نباشد، چون این مربوط به صورت است. این صورت که در پایین ترها نیست. و حالا که میبینیم هرچی پایین تر بریم از این دو سنخ و از این دو سنخ خبری هست. نه، اگه مربوط به صورت است دیگه تو ماده نیست، جز انسان است. اگر به شیئیت انسان برگردد شیئیتش به صورت است، دیگر مادونش نباید باشه. در حالی که ما هرچی پایین تر میریم باز میبینیم از این دو سن خبر است. خب جزء بدنه دیگه، تو چیزی که شیئیت انسان به اونی است، بس بیرون از حقیقت انسان میفته بالاخره. مثل دو سنف از مردها هیچ فرقی نمیکنه. ممکن است زنی در انجام کارش که حسن تبعل است و مادری است و امثال ذالک باشد، این خالص‌تر به عمل کند، از مرد کامل‌تر بشود. و سفارشی که هم شده است که به بالوالدین احسانا، اول متن قضیه این است بالوالدین احسانا، اما وقتی وارد شرح می شود سخن از مادر است، سخن از پدر نیست. قد وسعد الانسان به والده احسانن حملت امه وهنن کرهن و وزغت و کرهن و هم روی وزار و کذا و کذا. این پیداست به این که خیلی زن خلاصه در اسلام و مخصوصا قرآن کریم از یک جلال و عظمتی برخوردار است. اول می فرماد اینا رو احترام کنید، بعد حرفا رو در مقام گرامی داشته مادر خلاصه مطرح می کند. علی حال این دوتا لطیفه فلسفی که مرحوم شیخ دارد تو الهیات شفا لطیفه خوبی است. اون کار بدنی دیگه، کار بدنیه. نه، شیئیت شی به بدن نیست. الان هم که هست، الان یه باری رو دشتره. بله، نه، ترکیب اتحادی ماده و صورت است. اما این چیه نیست که ماده و صورت همتای هم باشن، یکی متقوم است و دیگری مقوم. الان هم حقیقت انسانیت به اون چیه، اینا ابزار کارن. به ماده باشه یا به مجموع ماده و صورت باشه، در خیلی خوب ترکیب اتحادی است، یعنی این یکی به او بسته است، نه اینا همتای همن، نه ترکیب ماده به صورت نظیر ترکیب عرض و موضوع است و نه همتای همن، بلکه ماده به صورت بسته است. احکام اجراییه، احکام اجرایی، احکام اجرایی برم. نه، حرکت مال صورت است، ماده بیچاره مسافت است. بله بله،
در این حال ما این رو قابل میدانیم، حالی که قبول از خصیصه ماده است.
بله نه، ببینید این باربری است، یک بزرگواری، یک همراه دارد که چمدونها او رو نگه بداره. همه این هدایا رو این آقا قبول میکنه، اما این باربر بیچاره میبره. ماده باربره، ولی چمدون مال صاحب صورت است، صاحب ماده است. انسان وقتی که چیزی رو میگیره خود انسان کامل میشه، اما بار رو دوش کیه؟ بار رو دوش ماده است، قبول مال ماده است، نه اینکه ماده کامل بشه. کمال این هدایا مال صورت است، بار روی ماده بیچاره میبره. اینجوری داره ماهی ها. وقتی که ما از چیز شدیم، از ماده و صورت بالا آمدیم به جنس و فصل رسیدیم، این جنسی بیچاره مبهمتر میشه. وقتی ابهام شد اصلا او رو نمیشه نگاه کرد. فرق جنس الان مثلا ما حیوان رو تصور میکنیم، الحیوان ماهو، میگن جوهر و جسم و نام حساس و متحرک براده. همین که رفتیم حیوان رو تعریف بکنیم و حیوان رو ببینیم، این جنسی بیچاره از بین رفت، این شده نوع متوسط، این دیگه نوع متوسط از جنس نیست. وقتی جنس هست که او رو نبینی، وقتی ندیدیم ها هرچه هست میشه فصل دیگر. ابهام جنسین حسب الکون خدا از کونه دائر بین زابزا، اصلا جنس یعنی احد و حاضح سوار است. تا ما رفتیم یه معنای محصلی از جنس تحویل بگیریم و تحویل بدیم، این دیگه رخت برمیمنده میشه نوع متوسط. الهی ها این چند سطر بخونیم. فرمود به این که در مصر آمده است، این کمال زکران است، یعنی به حسب غلبه مال زکران است، وگرنه حقیقتا این کمال مال انسانیت است که در هر دو مشترک است. این مصری که مصنف فرمود کمال برای این بانوست، این اشاره است الی قولی صلی الله علیه و سلم که گفت کمال است من النساء اربع، مریم علیها السلام بنت عمران و آسیه امرأت و فرعون و خدیجه و فاطمه صلوات الله علیهما. ولهذا الکمال قال تعالی فی مریم و کانت من القانتین. البته تقلیب مال مرد هاست، از این طرف به اون زن چیز هم مصر هم میگوید واستغفری لزن بکه انکه کنت من الخاطئین، نه من الخاطئات. از اون طرف هم هست، نه اینکه حالا در طرف فضیلت مال چیز باشد، از اون طرف غلبه مال اونه دیگه. تا چیز نکنه انسان که غلبه مال تا غلبه فضائل مال مرد هاست، چون بالاخره اینا میدوندار اجتماعی هم دیگر، غلبه فساد هم مال این هاست. اینکه کنت من الخاطئینه، نه من الخاطئات. خب فی مریم و کانت من القانتین، فجعل این زن را فی زمرت رجال. به سرح شیخ فی الفتوحات فی باب الاولیا که انها زه المقامات لیست مخصوصتن بر رجال فقط تکون رو لنساء ایزن، لکن لما کانت الغلبتو للرجال تذکرو همین نساء باسم الرجال. خب فقالت این آسیه لفرعون فی حق موسی علیه السلام، چون گفت انتو انهو چون آخه یه مقدار فاصله شد، ممکنه مجددا این متن نگاه بشه، ولی مقدار چون فاصله شد. بله، فقالت لفرعون فی حق موسی علیه السلام انه قرة عین لی و لک. در بعضی از نسخ دارد فبهی قررت عینها، اما این نسخه ای که الان قیصریشون شرح کردن فیه لذا گفتن ای فی موسا، یعنی درباره موسا این چین است. اما اون نسخه هایی که در فبهی ظاهرن انسب باشد. فیه ای فی موسا قررت اینها بالکمال الذی حصل لها کما قلنا. از طرف دیگر هم این موسای کلیم سلام الله علیه کان قررت این لفرعون. چرا؟ برای که بل ایمان الذی اعطاه الله تعالی عند الغرق و غرق. و ذالک لأن الحق تکلم باللسانها من غیر اختیارها. ببینید مطلب همون مطلب است، اما کسی با استنباط تفسیری با شواهد آیات بخواد استدلال کند، راهش همونه که عرض شد. با راه اهل معرفت بخواد استدلال کند، او حرف را حرف دیگری میبیند، میگه این زن حرفش از جای دیگر بود. همون معنا را از این ادراک حال غرق به خوبی میشه استنباط کرد. یعنی اگر کسی بگوید این توبهش و ایمانش مقبول نیست، به زحمت میفتد برای اینکه ادراک حال غرق را با معنی جاه الموت بگیرد. راه باز است، اما او از راهی که خودش دیده میرود. خلاص و ذالک لأن الحق تکلم بلسان آسیه من غیر اختیارها. فأخبر بأن این موسا قرة عین لها ولفرعون. چون کلام خداست از زبان این زن جاری شده است، فوجب ان یکون کذالک، یعنی این طفل هم قرة عین باشد برای موسا، هم قرة عین باشد برای امرش، فی نفس الان بود باشد، نه تخیل قرة عین. فقبضه ای الحق تعالی طاهرا مطهرا که لیس فیه شیء من الخبث، یعنی شرک. لانه قبضه عند ایمانه قبل ان یکتسب شیئا من الاسلام آسام. بعد از اسلام که گناهی نکرده، اون گناهان قبل از اسلام هم مایه سوختن او هست، البته میسوزه. ول اسلامو هم یجوب به ما قبله. حالا فی ان قلت، بعدن دائیه انا ربکم الاعلا نداشت، اما قبلا که داشت، فبود اون قبلیش برداشته شد. ول اسلامو یجوب به ما قبله. خب و جعله آیتن علا عنایتهی سبحانه و تعالی به من شاعه حتی لا ییأس احد من رحمت الله. از این به بعد هم باز این معنا برخلاف ظاهر آیه است. ظاهر آیه اینه که الیوم ننجی که بدن که لتکون لمن خلفک آیه. خب همه رو آب برده، اما به آب دستور داد که ذات اقدس را دستور داد که این نعش را، این بدن غرق شده را در یک ساحلی بیاندازه تا مردم دسته دسته بیان عبرت بگیرن. این ظاهر آیه است. ایشون بخوام بگن نه، الیوم ننجی که بدن که، یعنی چون تو ایمان آوردی، ایمان تو مقبول است، ما به آب دستور دادیم که بدن در یک کناری بیاد تا دیگران بیان بفهمن به این که اگر کسی در حد فرعونم باشد بخواهد آخرین لحظه توبه کند، توبهش در اصل اسلام قبول می شود. حالا اون مفاسدی کرده است باید بسوزه، سر جاش محفوظه. بله، یعنی بفهمن که میشه ایمان آورد. حالا چون خدا برای همه نقل میکنه، یعنی خود موسی کریم نقل کرد برای همه دیگر. و جعله آیتن علا عنایتی سبحانه به من شاه حتی لا ییأس احد من رحمت الله فانه لا ییأس. ظاهرش بله، یعنی دیگه هرچی بود برای مردم نقل میکنه. بله، حالا بیان از نزدیک این وضع رو ببینن. ظاهر آیه همان است که عبرت باشد. فانه لا ییأس من رحمت الله الا القوم الكافرون. فلو کان فر لتكون لمن خلف، منت است برای خلف، من خلف. بله، ایره از بردن آب نجات میده، برای اینکه برای دیگران عبرت باشی. در بعضی از دستور مبارکه هجر دارد که ما این دو تا شهری را که ویران کرده ایم آثارش هست که شما برید عبرت بگیرید. انهما لبه امام مبین، امام اون بزرگ راه را میگن که انسان وقتی وارد شد دیگه لازم نیست که سوال بکنه، مستقیم به مقصد میرسه. فرمود شما وقتی که از حجاز میخواید برید شام، این دوتا شرکی که انتاکی و این هاست، اینا سر راهتونه. اینا انهما، این دوتا شهر، لبه امام مبین، این بر جاده است. و اینها دوتا خصوصیت داره، یکی ان فی ذلک لآیات للمتبسمین که اینجا جمع است، یکم ان فی ذلک لآیه للمؤمنین که اینجا مفرد است. شماها به عنوان اینکه اینجا یه ویرانه ایش رد میشید، اما اونا که متوسمن، سیما شناسن، آثار باستانی میشناسن، اونا میفهمن اینجا چه خبر بود. اونا کندوکاو میکنن، آثار سلطنتی رو در میارن. برای شماها اون چنون آیات نیست، شما فقط میفهمید یه مشت آمدن اینجا زندگی کردن و بعد خراب شد رفتن، برای شما آیه است. اما برای اونا که آثار باستانی میشناسن آیات است. این فی ذلک لآیات للمتوسمین، بعد بلافاصله این فی ذلک لآیه للمؤمن. خدای سبحان گاهی ویرانه ها رو نگه میداره برای عبرت و آیت گیری امثال ذلک. ظاهر الیمن و نجی که بدن کل تمکر من خلفک های اینه، نه حالا نجات از آتش باشه. بله نه لکون رو من خلفک آیتن، این با خود بدن داره در آیه. الیمن و نجی که به بدنی که، مبادا کسی خیال بکنه که خود فرعون نجات پیدا کرد. فرمود الیمن و نجی که به بدنی که لتکون رو من خلفک آیه. الهی حال فروکان فرعون من منیعی اسو ما بادر علال ایمان. خب حالا ایشون وارد اصل مسئله می شوند. قیصری می فرماید لما کان ایمان فرعون فی البحر حیث رعا طریقا واضحا عبر علیه بنو اسرائیل. این ایمان قبل تقرقر هست. تقرقر هم اون صوت حال ما موت هست، این در احتضار. التقرقر هم در احتضار، تقرقر شخص میت یعنی احتضار. و قبل ظهور احکام دار الاخرت له مما یشاهدونه عند القرقره، قرقره همون حالت احتضار است. چون این چنین بود جعل مصنف ایمانه صحیحا معتدا به، فانه ایمان بالغیب. سوره کبراش هم این است، لانه کان قبل القرقره یعنی قبل الاحتضار، و هو به عینه که ایمان من یؤمن عند القتل است، ولو یقین دارد که، چون یقین دارد که یه لحظه بعد اعدام می شود. همه احکام تکلیف بر او بار است از واجبات و محرمات، و هو صحیح من غیر خلافه. این تموم شد. خب حالا چرا ایمان محتضر مقبول نیست؟ برای اینکه ایمان به شهادت است، نه ایمان غیب، و این فعل اختیاری هم از اون نیست، کن نائم است. و انما کان ایمان المتغرغر غیر صحیح لظهور احکام دار الاخرته برای متغرغر من النعیمه والجهیمه والثوابه والعذاب. این یک بحثه که مربوط به بخش اول متن. خب حالا طاهر و مطهر بودنش از چیست؟ شما طاهر از شرک است، نه از اون معاصی. و جعله طاهرا مطهرا من الخبث الاعتقادی، نه کفارات یذبحون ابناهم، اونها کیفرش آتش است باید ببیند. ای من الشرک و دعوه ربوبیه، لان الاسلام یجب ما قبله، چون که التوبه تجب ما قبله کما جاء فی الخبر الصحیح. ولم یکتسب بعد الایمان شیئا من الاثام والاسیان، بعد از ایمانم که گناه نکرد. این الیوم آل آن قد اسیت قبلم ناظر به اسیان قبل الایمان است، نه اسیان بعد الایمان. و قوله تعالی آل آن و قد اسیت قبلو و کنت من المفسدین، ای آمن تل آنه و کنت من المعاصین المفسدین من قبلو، این بیان نوع من العتاب است عند توجه الی الحق، نه رد و ردع باشد، نه اینکه ایمانت مقبول نیست، توبیخ میکنن که چرا دیر آمدی، نه اینکه راه نمیدهم. نوع من العتاب عند التوجه الى الحق والایمان به و هو لا ينافی صحت ایمانه. این هم سه مطلب. وقت آیات رو چه کنیم؟ برای این آیات ایشون یه مقدار دست و پا میکنن، زحمت میفتن. البته این زحمت افتادن تو کلمات خود فتوحات هست، قبل از ایشون در شرح مرحوم ملا عبدالرضا کاشانی هست استادشون، اما جواب نهایی همان است که خود اون بزرگوار فرموده، اینا هم همون رو تعقیب میکنن که بالاخره اگر ما آیه داشته باشیم دلالت بر خلود بکند، اونگاه باید ببینیم اون آیه از هر است تا ادرک الغرق، وگرنه آیاتی که دلالت بکند بر اینکه او در جهنم میسوزد این یقینی است و مزاحم با اصل ادعا هم نیست. اینا یه تکلفاتی است که ایشون و ما جاء من قوله تعالی یقدمو قومه یوم القیامه فأوردهم النار و بئس الورد المورود، این از زمیرو للقوم أوردهم، اینا رو وارد آتش میکند. و المورد الذی هو فرعون، این که لا یجب دخولهم در بین اینها، که با هم با آتش بروند. خب این یوم ندعو کند و ناسین به امام هم، اینا همش ظاهرینه که امام مأمون با هم یه جا میرن دیگه. و همچنین به قول تعالی که و اتبهو فی هذه لعنتن به النار، ائمه کفر این چنین اینا در قیامت با هم خلاصه مثلا چیز میره. و اتبهو فی هذه لعنتن و یوم القیامه بئس الرفد المرفود. و همچنین قول تعالی و اتبعناهم فی هذه الدنیا لعنتن و یوم القیامه من المقبوحین، این چند جواب دارد. جواب اول که برخلاف ظاهر است، این است که از زمیرو للقوم و شامل او نمی شود. جواب دوم این است که لعنت و دخول نار رو ما قبول داریم، اما این مؤمن فاسق هم داخل در نار می شود، ملعون هم هست. این همه لعن که لعن الله و کذا لعن الله و کذا لعن الله و کذا بر معاصی کبیر لعن فرستادن، عقوق والدین مورد لعنت است، خدا لعنت کرده است کسی یرغزون عهد الله و یقطعون ما امر الله به یوسر، خب اینها عاق والدین ملعون است امثال ذلک، یعنی از رحمت خدا دورن، معذب هستن، اینا درست. و عذاب اینها بیشتر از عذاب مؤمنین متعارف است، اینم درسته، اما سخن در ابدیت است. و لعنه و دخول النار لا ينافي الايمان، لان اللعنه هي البعد است و لعنت به معنای بعد تجتمع مع الايمان کما فی المحجوبین و الاساطه و الفسقت من المسلمین، اونا که مشکل علمی دارن که محجوب از شهودن، یا نه مشکل عملی دارن که اسیان و فسق است. خب این که گفته شد همتون در آتش می روید، خب این اختصاص به فرعون ندارد، ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، اما از این طرف ثم ننجی الذین آمنوا و نظر ظالمین فی آجسی یا نجی الذین اتقوا و نظر ظالمین فی آجسی. والورود فی النار لیس مخصوصا به این آل فرعون، بل عام شامل للکل کما قال تعالی و ام منکم الا واردها. پس اصل ورود لا ینافی الایمان. اگر بگوییم بعد از ایمان دلیلی بر کفرش داریم، بعد اگر بعد از اون حادثه دلیلی بر کفر داشته باشیم، این نشانه عدم قبول ایمان است، نه نشانه کفر مجدد، چون بعد دیگه زنده نبود یا کاری انجام بده. اگر دلیلی دلالت کرد که بعد از ایمان از او به صفت کفر یاد شده است، این معلوم می شود ایمان او مقبول نبود، نه چون کار جدید که انجام نداد. بنابراین ما از دو راه باید این مسئله رو سد کنیم. اگر راه اول اینه که اگر دلیلی داشتیم که دلالت کرد که اون مخلد در نار است، خب این معلوم میشه که ایمانش مقبول نیست. یا دلیلی داشتیم که دلالت کرد بر این که بعد از این گفتن هم از او به عنوان کافر یاد شده است، معلوم میشه اون آمنتوی او مقبول نیست. این دو راه. اگر هیچ کدام از این راه ها نبود، ظاهرش این است که اون در حال غرق که مکلف بود ایمانش مقبول است. لذا فرمان به لیس به کفر فرعون بعد ایمانهی نسون سریحون فیه، که بعد از ایمان از او به عنوان کافر یاد شده باشد؟ البته خیلی از تعبیرات درباره او از کفر سخن به میان آمد، اما و ما جاء فیه کان حکایتن، یعنی ما جاء درباره کفر فرعون کان حکایتن اما قبل ایمانهی. خب اینها اگر منظم میشد بهتر بود، اونطور که تو خارج مقدار اشاره شد چند طایف از خلاصه آیات، حالا چون این مقدار طول کشید، وگرنه نظم طبیعیش اینطور نیست که این بزرگوار شرح کردن. و قوله و حاق به آل فرعون سوء العذاب النار یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، این صریح فی آل فرعون لا فی فرعون. خب بسیار خوب، حالا این که نمیشه با این حرف ها بگیم فرعون از آتش نجات پیدا کرد، میفرما بله ما اونم قبول داریم، بحث من در این نیست که اون نمی سوزه، حالا سالیان متمادی بیش از همه ظالمین ممکنه بسوزه، اما سخن در ابدیت است. فرمان و فائدت و ایمانهی علا تقدیر تعذیب عدم الخلود فی النار و تعذیب بالمظالم. اصل خلود فی النار، گرچه در لابلای کلمات اینا در بعضی از موارد اینها شاید نتوانه رو تبیین کنن، ولی در همه جا مقبول جا افتاده، برای اینکه اگر اصل خلود فی النار رو نپذیرن، حالا دیگه فرق بین فرعون و غیر فرعون نیست. این پیداست که اصل خلود فی النار پیشینهای اصل مقبولی است. میگن تفاوت او و دیگران که بدون توبه مردن اینه که دیگران مخلدن و او مخلد نیست، و اگر خلودی در کار نباشد که دیگه جا برای فرق نیست. ولی نه، غرض اینه که این باید حل بشه، تعذیب، چون تعذیب این چنین است. و تعذیب به حقوق الابعاد به فایده تو ایمان علا تقدیر تعذیب عدم الخلود فی النار و تعذیب بالمظالم و حقوق الابعاد مما لا یرتفع بالاسلام، که اسلام که لا یجب به حقوق عباد را، اسلام یجب به چیزی که خودش آورده، یعنی دیون از قبیل زکات و وجوهات را که شخص بدهکار نبود حالا لازم نیست بده، نه اینکه مال مردم که بر ذمه اوست حالا که اسلام آورده لازم نیست بده. همین در میاد دیگر، چون اون مربوط به اصل اسلام است. نه اون چون از در استظهار آیه است، آیه ظاهرش میگه به اونهاست جمع آورده، حالا ممکنه کسی بگه نه ظاهر آیه اینه که همه میرن، ایشون میگه بسیار خوب ایشون هم میره جهنم، اما این جهنم رفتن با قبول اسلام منافات ندارد. و تعذیب بالمظالم به حقوق العباد مما لا یرتفع بالاسلام، این لا ینافی ایزن الاسلام و طهارت من الشرک و خبث العقیده را، یعنی طهارت از خود. پس فلا ینکر علی الشیخ ما قاله، با اینکه شیخ این حرف ها را در عالم رؤیا تحویل گرفته است، ما انه مأمورون به هذا القول از جمیع ما فی الکتاب مستورون به امر رسول صلی الله علیه وسلم، پس فهو اون شیخ معذورون، کما ان المنکر المغرور معذورون، او برابر ظواهر اون چه استنباطی دارد او هم البته یه دیدی دارد، یک نظری دارد، برای خودش محترم است. خب به همون که در متن آمده است که و جعله آیتن علا عنایتهی، این اشاره تو این قول تعالی فالیومن و نجی که به بدن که لتکون لمن خلفک آیتن، و هازا ایزن سریحون فی ان نجاتهو فی سریحون فی نجاتهی، که البته این هم خلاف ظاهر است، لأن الکافه خطابون له این نجی که به بدن مع بدن که من العذاب لوجود الایمان، یعنی عذاب آخرت، لوجود مثلا خلود، لوجود الایمان صادر من که بعد الاسیان، والله اعلم بالسرائر من کل مؤمن و کافر، الحمد لله.